مختصر و مفید جاییه که من اردشیر طیبی هر هفته در اون نتایج کنجکاویام رو با شما به اشتراک میگذارم. این هفته دارک وب. جهان با گسترش اینترنت در نیمه دوم دهه 90 تغییراتی اساسی کرد. این تغییر بیشتر از همه خودش رو در ارتباط فوری افراد با همدیگه نشون میداد. در آغاز هزاره سوم بیش از 350 میلیون نفر به اینترنت متصل بودند، ولی مسئله این بود که اینترنت جایی نبود که کسی بتونه ناشناس بمونه و قاعدتاً جوری طراحی نشده بود که حریم خصوصی افراد در اون حفظ بشه. هر چیزی که شما به صورت آنلاین انجام میدید نه فقط بالقوه قابل ردگیریه، بلکه در بسیاری از موارد بالفعل هم ردیابی و ثبت میشه. از همون آغاز گسترش اینترنت بسیاری در دنیا نگرانی هایی بابت حفظ حریم خصوصی داشتن و سعی کردن چاره‌ای برای اون پیدا کنن. یک گروه از این قبیل آدم ها که از اواسط دهه 90 به فکر چاره‌ای برای مخفی موندن در اینترنت بودن، دولت فدرال آمریکا بود. به این ترتیب گروهی از دانشمندان علوم کامپیوتر و ریاضیدانها که برای شاخه ای از نیروی دریایی به نام آزمایشگاه تحقیقات نیروی دریایی آمریکا یا به اختصار NRL کار می‌کردند، شروع به توسعه تکنولوژی جدیدی به نام آنیون روتینگ یا مسیریابی پیازی کردند. مسیریابی پیازی امکانی برای ارتباط دو طرف است که در اون منبع و مقصد رو نمیشه در میانه راه شناسایی کرد. این هدف با ساخت چیزی به نام Overlay Networks یا شبکه های همپوشان به دست اومد. شبکه های همپوشان شبکه‌ایه که بر روی یک شبکه دیگه ساخته میشه. در اینجا یعنی شبکه‌ای که بر روی اینترنت ساخته شده. در این روش به جای استفاده از اینترنت رمزگذاری نشده معمول که بهش سرفیس وب یا وب سطحی هم میگن، ترافیک رو از طریق شبکه همپوشان انتقال میدن. این شبکه‌های همپوشان انواع مختلفی هم دارن، اما شبکه‌ای که از مسیریابی پیازی یا همون آنیون روتینگ استفاده میکنه به عنوان دارک نت یا نت تاریک طبقه بندی میشن. دسترسی به دارک نت هم تنها به کمک نرم افزارها یا جوازهای مخصوصی ممکنه. حالا اگر گیج شدید، قدری ساده تر و در یک جمله بگم که دولت آمریکا سیستمی ساخت که بتونه برقراری ارتباط ناشناس بر بستر اینترنت رو برای خودش مقدور کنه. این پروژه انجام شد و بعد آدمهایی که اون رو ساختن خیلی زود متوجه یک ایرادی شدن. دولت آمریکا نمیتونست یک سیستم مخفی کردن هویت بسازه و فقط خودش از اون استفاده بکنه، چون به این ترتیب خب طبیعتاً هر کسی که یک کانکشن مخفی دریافت میکرد سریع میگفت اه بچه های CIA اومدن، و بنابراین مخفی بودن معنایی نمیداد، چون همه میدونستن تنها کسی که از چنین شبکه‌ای داره استفاده میکنه آمریکا و احتمالاً CIA هستن. این یعنی کسی که چنین شبکه‌ای رو طراحی می‌کنه نیاز داره تا دیگران هم ازش استفاده کنن تا خودش رو در بین سایرین مخفی کنه. یعنی برای اینکه شبکه به طور کامل ناشناس باشه، باید در دسترس همه باشه، نه فقط دولت آمریکا. به این ترتیب NRL مجبور شد تا تکنولوژی آنیون روتینگ رو به صورت اوپن سورس در دسترس عموم قرار بده و اسمش هم شد تور، که مخفف The Onion Router هست و در واقع نرم افزاریه که شما برای ارتباط با این شبکه باید ازش استفاده بکنید. امروزه میلیون ها نفر در سراسر دنیا از تور برای اهداف مختلفی استفاده می کنن. از یک وبگردی معمولی گرفته تا جرم و جنایت. و اگرچه تور معروف ترین این هاست، اما چندین دارک نت دیگه هم وجود داره که همگی با هم دیگه دنیای وب تاریک یا دارک وب رو شکل میدن. خود دارک وب هم بخش کوچیکی از دیپ وبه که در فارسی بهش میتونیم وب پنهان یا وب عمیق هم بگیم. دیپ وب در واقع هر اون چیزیه که در جهان اینترنت قابل پیدا شدن با موتورهای جستجو نیستن. البته دارک وب و دیپ وب هیچ شباهتی به همدیگه ندارن و دیپ وب چیزیه که بسیاری از ما روزمره داریم ازش استفاده میکنیم و باهاش در تماس و ارتباطیم. شما اگر یک وبلاگ در وردپرس داشته باشید به راحتی و تنها با یک دکمه میتونید اون رو از دسترس موتورهای جستجو خارج کنید. به این ترتیب مطالبی که شما در اون وبلاگ قرار میدید اگرچه در اینترنت منتشر شده اما در بخش پنهان وب باقی میمونه. انواع دیگه محتوای دیپ وب هم شامل فعالیت‌های بانکداری اینترنتی، ایمیل‌هایی که رد و بدل می‌کنیم، صفحات داینامیک، دیتابیس‌ها و خلاصه هر اون چیزیه که به وسیله یک رمز عبور محدود شده و در دسترس موتورهای جستجو نیست. همونطور که دیگه تا اینجا متوجه شدید، محتوایی که روی دیپ وب قرار داره بسیار بسیار بیشتر از محتوایی که در سرفیس وب پیدا میشه. حالا چقدر بیشتر راستش کسی نمیدونه، چون اصلا موضوع همینه که کسی نتونه ببینه و بنابراین شمردن و اندازه‌گیریش هم چندان ممکن نیست. یک مقاله در سال 2001 تخمین زده بود که محتوای پنهان وب احتمالاً 500 برابر محتوای سطحی اونه. و البته این تخمین هم خودش مال 20 سال پیشه. آنچه که مسلمه اینه که بخش عمده‌ای از محتوای وب در دیپ وب قرار داره. خلاصه کنم، وب سطحی دارای محتوایی که موتورهای جستجو بهش دسترسی دارن. وب پنهان شامل محتوایی که با موتورهای جستجو پیدا نمیشن و وب تاریک هم بخشی از وب پنهانه که برای دسترسی به اون باید از نرم افزارها یا مجوزهای ویژه‌ای مثل تور استفاده کنید. خب، حالا میدونیم که توی وب سطحی چیه و توی وب پنهان چیه، اما توی دارک وب یا وب تاریک چه جور چیزایی میشه پیدا کرد؟ یا دقیق‌تر بگم در دارک نتی که ما به نام تور میشناسیم چی وجود داره؟ همونطور که گفتم شما میتونید از تور برای هر کاری که به طور روزمره انجام میدید استفاده کنید. وبگردی کنید، ایمیلتون رو چک کنید، در شبکه‌های اجتماعی پستی بگذارید، به دوستانتون پیغام بدید یا ویدیوهای یوتیوب رو تماشا کنید. اما یک جنبه دیگه دارک وب نوعی سرویس مخفیه. این سرویس مخفی اساساً میتونه یک وبسایت باشه که تنها و تنها به کمک نرم افزار تور قابل دسترسه و دامنه‌ای که برای رسیدن بهش استفاده میشه هم در انتهاش به جای .com و اینجور چیزا .onion رو داره. بنابراین اگر مثلا شما سعی کنید از مرورگر گوگل کرومتون برای دسترسی به چنین پایگاه‌هایی استفاده کنید، به در بسته خواهید خورد و به چیزی نمی‌رسید و برای دسترسی بهش فقط باید از نرم‌افزارهای خاصی مثل تور استفاده کنید. از این طریق میتونید به سرویس دارک وب فیسبوک دسترسی داشته باشید و همچنین موتور جستجوی داک داک گو هم اونجا هست و اگر بخواید چیزی رو در اینترنت جستجو کنید که کسی نمیخواد متوجهش بشه، میشه از اون استفاده کرد. اما اون چه که در دارک وب میگذره فقط به اینجور چیزا منتهی نمیشه. در واقع یک بخش تاریکتری هم در دارک وب وجود داره و امکان ناشناس موندن در این بخش از اینترنت آدمهای بسیاری رو جلب خودش کرده که از اون برای اهداف قانونی و البته گاهی هم غیر قانونی استفاده میکنن. در اکتبر سال 2013 پلیس فدرال آمریکا یک فروشگاه آنلاین مواد مخدر در دارک وب رو به نام سیلک رود پایین آورد. این وبسایت از اوایل سال 2011 ظاهر شده بود و تخمین زده میشه که در طول فعالیتش حدود 1,200,000,000 دلار درآمد داشته. اخبار پیرامون سیلک رود توجهات جهانی رو به سمت وب تاریک جلب کرد. قصه راه اندازی سیلک رود و مؤسس اون و اتفاقاتی که در نهایت منجر به دستگیریش شد رو هم میتونید در پادکست چنل بی به طور کامل بشنوید. لینکش رو در بخش توضیحات همین اپیزود قرار دادم. تنها چند ماه بعد از اینکه سیلک رود از دسترس خارج شد، یکی از ادمین‌های سابق اون سیلک رود 2 رو راه انداخت. اگرچه او هم در اواخر سال 2014 دستگیر شد و سیلک رود 2 تعطیل شد. اما تنها چند ساعت بعد از این تعطیلی سیلک رود 3 ثبت شد و این چرخه همینجوری ادامه داره. و تازه این رو هم در نظر داشته باشید که سیلک رود فقط یک وبسایت در میان بیشمار وبسایت‌هایی از نوع خودشه. شما میتونید کلی وبسایت مثل اون رو پیدا کنید که هر مواد مخدر غیرقانونی و خلاصه هر چیزی که بتونید تصورش رو بکنید رو میفروشن. FBI همچنین اعلام کرد که صاحب سیلک رود سعی داشته از کسانی که در وب تاریک قتل سفارشی انجام میدن برای کشتن 6 نفر استفاده کنه. اگرچه اینکه واقعا این قتل‌ها رخ داده باشند بعید به نظر میاد، اما چنین وبسایت‌هایی واقعا در دارک وب پیدا میشن. ولی راستش نمیشه به طور قطع گفت که این وبسایت‌ها که مدعی قتل سفارشی هستن آیا واقعا چنین سفارشاتی رو به سرانجام هم میرسونن یا نه. خب به هر حال هر کسی میتونه یک وبسایت در دارک وب را بندازه و مدعی ارائه هر نوع خدمتی بشه، به خصوص اینکه اینجا پای پول هم وسطه. یکی از این وبسایت ها اخیراً هک شد و ایمیل هایی که بین ادمین هاش رد و بدل شده بود نشون میداد که در واقع برای کلاهبرداری راه اندازی شده بود. در یکی از اون پیغام ها نوشته شده بود: ما برای قتل در سراسر دنیا سفارش میپذیریم، اگرچه وبسایت ما جعلیه و ما هیچ قاتلی نداریم و ما سفارشی که دریافت میکنیم رو مستقیم به اداره پلیس محل زندگی هدف فوروارد میکنیم. و در یک ایمیل دیگه اونها به روشنی میگن که هدف از این وبسایت اینه که سر جنایتکارها کلاه بگذاریم. و البته اینکه خود این هک ها هم میتونه جعلی باشه و طبعا راهی نیست که بشه از اصالتش مطمئن شد. اما متاسفانه قتل سفارشی نهایت چیزی که میتونید در دارک وب پیدا کنید نیست. وبسایت‌های متعددی هستند که در اون ویدیوها و تصاویری از شکنجه‌های جنسی و آزار حیوانات پیدا میشه و البته پورنوگرافی کودکان هم یک مشکل بسیار بزرگ در دارک وب. سایتی به نام لولیتا سیتی که البته الان دیگه پایین آورده شده، شامل بیش از 100 گیگ ویدیو و عکس از پورنوگرافی کودکان بود و بیش از 15,000 عضو داشت. همچنین تخمین زده میشه که وبسایت پلی پن که در سال 2015 توسط FBI تعطیل شد، احتمالاً بزرگترین وبسایت پورنوگرافی کودکان در سراسر دارک وب بوده. این وبسایت بیش از 200,000 عضو داشت. یک باور عمومی و احتمالاً نادرست هم هست که میگه در دارک وب چیزی به نام رد روم وجود داره. میگن رد روم پخش زنده شکنجه و قتله که به هدف سرگرم کردن دیگران انجام میشه. طبق این افسانه ها بیننده ها میتونن در این شکنجه ها مشارکت کنن و فقط کافیه در گروه تایپ کنن که چه جور شکنجه ای مد نظرشونه. اما به هر حال این باور عمومی هست که چنین چیزی واقعا وجود داره. چند وقت پیش یک لینک .onion ظاهر شد که شمارش معکوسی در اون قرار داشت و وعده میداد به زودی پخش زنده‌ای از یک اتاق رو آغاز خواهد کرد که در اون نمایشی به سبک رد روم اجرا خواهد شد. در اون وبسایت نوشته شده بود که قربانی عضوی از داعش و وعده ساعت‌ها شکنجه رو میداد. اما سرانجام وقتی شمارش معکوس به انتها رسید، تنها چیزی که در اون به نمایش گذاشته شد یک بشقاب بیکن بود. رسانه‌های جریان اصلی عمدتاً تلاش می‌کنند که شما رو قانع کنند که سرفس وب در واقع صرفاً لایه‌ای نازک از اینترنت که در زیر اون فعالیت‌های مجرمانه‌ای در جریانه. اما این واقعیت نداره. این اشتباه بیشتر از اونجایی نشأت می‌گیره که عموماً این رسانه‌ها دارک وب رو با دیپ وب اشتباه می‌گیرن. یک مطالعه‌ای در سال 2016 نشون داد که از 2723 دامنه .onion فعال بر روی تور، 1547 تای اونها فعالیت‌های غیرقانونی رو انجام میدن که یعنی اندکی بیشتر از نصفشون. اونها شامل محتوای پورنوگرافیک، فروش مواد مخدر، پولشویی، تروریسم سایبری، قاتل‌های اجاره‌ای، فروش اسلحه و از این قبیل چیزا بودن. اما مسئله اینجاست که فقط چیزی بین 3-6% کاربران تور واقعا از این خدمات استفاده میکنن. اکثریت کاربران تور رو کسانی تشکیل میدن که میخوان از حریم شخصیشون در طول وبگردی در اینترنت حفاظت کنن و هرگز وارد هیچ سایتی که پسفند .onion داره نشدن. بنابراین اگرچه شکی نیست که دارک وب شامل هولناک ترین مطالبیه که میتونید در سراسر وب پیدا کنید، ماجرا اصلا به اون گستردگی که بسیاری از جمله رسانه‌ها اصرار دارن که القا بکنن نیست. خب حالا سوال اینجاست، چطور میشه در عین حال که به شهروندان عادی و قانونمدار اجازه داد از حریم خصوصیشون حفاظت کنن، جنایتکاران رو از چنین خدماتی محروم کرد؟ و جواب هم خیلی ساده است. چنین چیزی ممکن نیست. شما نمیتونید چیزی رو که از اساس قابل محدود کردن نیست رو محدود کنید. مشکل در واقع در ذات ناشناس بودنه. در چنین شرایطی هر کسی هر چیزی میتونه بگه و هر کاری میتونه بکنه. شکی نیست که ناشناس بودن اگرچه معایب بسیاری داره، اما مزایای فراوانی هم داره. و حتی اگر فرض کنیم که مجریان قانون این امکان رو داشتن که کل شبکه تور رو یکجا بیارن پایین، این کار رو نمی‌کردن، چون دولت آمریکا مثل هر کس دیگه‌ای به تور نیاز داره. یادتون باشه که اونها اصلا این تکنولوژی رو خودشون خلق کردن و اون رو به این خاطر نساختن که مجانی در اختیار من و شما قرار بدن، بلکه استفاده عمومی از اون بخش مهمی از ساختاریه که تور رو ناشناس میکنه. همونطور که گفتم دولت آمریکا نمیتونست در دنیایی که هیچ کسی در اون ناشناس نیست خودش رو مخفی کنه، چون در اون صورت همه میدونستن اونی که مخفی شده کیه. حالا شاید براتون جالب باشه که بدونید اصلی ترین حامی مالی پروژه تور هم دولت آمریکاست. در سال 2007 100% کمک‌های مالی اهدایی به پروژه تور از سمت دولت آمریکا اومد. در سال 2008 شد 86%. در 2009 90%. در 2010 94%. در 2011 78%. در 2012 81%. و در 2013 94%. اصل ماجرا اینه که یک مأمور مخفی دولتی همون قدر به ناشناس موندن نیاز داره که یک تروریست و یک کودک آزار و یا یک افشاگر و فعال سیاسی. واقعیت ناخوشایندیه، ولی یا همه یا هیچ کس. آنچه که میشنیدید اپیزود 25 پادکست مختصر و مفید بود. منبع این اپیزود رو میتونید در بخش توضیحات پیدا کنید و مثل همیشه خواهش من از شما اینه که اگر اونچه که شنیدید رو دوست داشتید، لطفاً این اپیزود رو دست کم به یک دوستی که فکر میکنید ممکنه برای او هم جذاب باشه معرفی کنید. مختصر و مفید رو میتونید از تمام پلتفرم های پادکست دنبال کنید، اما به تازگی این پادکست یک کانال یوتیوب هم داره که همین اپیزودها و البته با اندکی جزئیات بصری در اون قرار داده میشه. لینک کانال یوتیوب رو هم میتونید در بخش توضیحات این اپیزود پیدا کنید. من اردشیر طیبی هستم و آنچه که میشنیدید اپیزود 25 پادکست مختصر و مفید بود.